أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، علاقمندان به مکتب نورانی قرآن و فرهنگ متعالی اهل بیت علیهم السلام. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه نورانی زیارت جامعه کبیره هستیم و این پنجمین جلسه است در محضر شما خوبان هستیم. در جلسات گذشته تا الان دو مورد، دو فقره از این زیارت، یعنی دو تا از سلام هایی که در این زیارت داریم تدبر شده و انشاءالله در این جلسه سلام سوم رو میخواییم با هم تدبر بکنیم. همونطور که قبلا هم خدمت شما عزیزان تقدیم شد این مطلب، این زیارت شریفه متشکل از چند سلام، چند شهادت و چند تفدیه و دعا هست. سلام ها در این زیارت پنج فقره است، شهادت ها چهار تا، تفدیه یعنی قربانی شدن، فدا شدن سه تا و دعا دو تا، که این مجموعه در یک زیارت جامعه کبیره جمع شده و این زیارت یکی از عالی ترین زیاراتی است که میتونیم برای عرض ارادت و تجدید عهد و بیعت با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشته باشیم. خب دو تا سلام قبلی رو که تدبر کردیم، اما سلام سوم رو شروع کنیم، بتونیم بلکه انشاءالله در این جلسه این سلام رو با هم تدبر و بررسی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام و علی محال معرفت الله. سلام بر شما اهل بیت که محال معرفت الله هستید. محال جمع محله، محل یعنی جایگاهی که حلول می‌یابد، یعنی شما اهل بیت کسانی هستید که معرفت خدا در وجود شما حلول می‌یابد. محال معرفت الله یعنی شخصیت هایی که وجودشون ظرفی است برای حلول معرفت پروردگار. ما همونطور که قبلا هم گفتیم این زیارت شریفه رو با رویکرد قرآنی و رویکرد توحیدی تدبر میکنیم. به خاطر همین مسئله به آیه ای از سوره مائده اشاره میکنم تا معنای محال معرفت الله روشن‌تر بشه. خدا می فرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. کسانی هستند که وقتی می شنوند آنچه را که بر پیغمبر نازل شده است یعنی قرآن را، ترى اعینهم تفیض من الدمع، چشمهای اونها را می بینی که همینطور اشک می بارد. چرا؟ مما عرفوا من الحق، به خاطر معرفتی که نسبت به حق پیدا کردند. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، یعنی وقتی قرآن تلاوت میشه، قرآن برای اونها نتیجه اش، ثمره اش میشه معرفت حق، و زمانی که معرفت حق در وجودشون قرار میگیره باعث میشه که قلبشون متزلزل میشه از عظمت خدا، از خشیت خدا، شروع میکنن به اشک ریختن. بعد میگن پروردگارا ما ایمان آوردیم، ما را جزء شاهدان بنویس، جزء کسانی که به هر حال فردای قیامت میشه به اونها استناد کرد در روز محشر و در روز جزا. خب با کمک این آیه میخوام عرض کنم اگر در این قسمت از زیارت نورانی جامعه خطاب به اهل بیت علیهم السلام عرضه می داریم. السلام و علی محل معرفت الله، سلام بر شما که محل یا جایگاه و ظرف حلول معرفت الله هستید. اگر این کار رو انجام میدیم به خاطر اینه که ظرف وجود اونها پر است از معرفت حق، که معرفت حق رو از کجا به دست آوردند؟ از قرآن کریم. یعنی با کمک اون آیه شریفه میخوام بگم ظرف وجودی اهل بیت جایگاه تجلی معرفت حقی است که از قرآن کریم به دست آمده. محال معرفت الله محصول پیوند حقیقی وجود اهل بیت و نورانیت قرآن کریمه که اون معرفت حق رو در وجود اونها پدید آورده و اون معرفت حق باعث اون در واقع کشش اونها به سمت پروردگار میشه و ایمان اونها رو تثبیت میکنه. خب حالا معرفت حق در هر کسی به حسب خودش. الان اگر بخوایم باز به قرآن کریم استناد کنیم ببینیم معرفت حق ناشی از قرآن در وجود اهل بیت جایگاهش کجاست، من باز ارجاع میدم شما عزیزان رو به سوره مبارکه واقعه آیه 75 تا 79. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خدا در سوره مبارکه واقعه سوگند یاد میکند، میگه به جایگاه های ستارگان سوگند نمیخورم، چرا که اگر بدانید قسمی بسیار با عظمت است. در حقیقت این نوعی سوگند یاد کردن و تأکید کردنه که چی؟ که انه لقرآن کریم، این کتابی که پیش روی شماست قرآن کریم است و همین کتاب فی کتاب مکنون، همین قرآنی که در مقابل دیدگانتون دارید این در کتاب مکنون، مکنون یعنی پوشیده، حقیقت غیبی قرآن، این در کتاب مکنون ریشه دارد که لا یمسه الا المطهرون. اون کتاب مکنون را مس نمی کند، دست به اون کتاب مکنون نمی رساند جز مطهرها و پاکیزه شده ها. حالا مطهرها کی هستند؟ سوره مبارکه احزاب معرفی کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون مطهران حقیقی و ناب و کامل که قرآن کریم در سوره احزاب اونها رو معرفی فرموده اهل البیت علیهم السلامند. ببینید پس بر اساس آیه سوره احزاب اهل البیت مطهرانند و بر اساس آیه سوره واقعه مطهران هستند که به کتاب مکنون یعنی حقیقت غیبی قرآن دسترسی دارند و بر اساس سوره مائده معرفت اهل بیت، معرفت انسان به حق ناشی از ارتباط او با قرآنه. پس معرفت حقی که در وجود اهل بیت علیهم السلام است این عالی ترین درجه معرفت حقه. چرا؟ چون ناشی از ارتباط اونها با عالی ترین درجه قرآنه. ما دسترسی فقط به ظاهر قرآن داریم و بر اساس همون چه از ظاهر قرآن میفهمیم و برای ما حجت است در وجود ما معرفت حق پدید میاد. این معرفت حق خب سطح نازلی داره در مقایسه با اون معرفت حقی که ناشی از دسترسی به باطن قرآن است، به حقیقت مکنون قرآن است، به کتاب مکنون است. پس اهل بیت علیهم السلام محال معرفت اللهی هستند که اون معرفت الله را بر اثر تماس، لا یمسه، بر اثر تماس با مراتب غیبی قرآن به دست آوردند، بر اثر ارتباط با حقایق غیبی قرآن به دست آوردند. میشه عالی ترین درجه معرفت حق. السلام علی محال معرفت الله. و بعد میفرماید و مساکن برکت الله، سلام بر مساکن برکت الله. مساکن جمع مسکن، جای سکونت. مساکن برکت الله یعنی جایگاه های سکونت و استقرار برکت پروردگار. اهل بیت علیهم السلام جایگاه هایی هستند، نقطه های عطف و کانون هایی هستند که برکت پروردگار در اونجاها تجمع پیدا میکنه و در اونجاها استقرار پیدا میکنه. من باز میخوام همین فراز رو هم، همین عبارت رو هم با کمک قرآن کریم بررسی کنیم انشاءالله. در سوره مبارکه هود میخوام اشاره بشه به این مطلب. ببینید، ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، خداوند میفرماید رسولان ما یعنی ملائکت الله بشارتی برای ابراهیم علیه السلام آوردند. قالوا سلاما قال سلام، گفتند سلام، و ابراهیم علیه السلام جواب اونها را داد. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراهیم علیه السلام رفت برای پذیرایی از اونها گوساله آماده بریان شده ای را آورد. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، دید نه اونها اهل خوردن همچین غذایی نیستند، متوجه شد که اینا گویا مهمانهای عادی نیستند. یه مقدار ابراهیم در درون خودش یک جا خورد که اینا کی هستند. قالوا لا تخف، گفتن نگران نباش. انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستاده شدگان به سوی قوم لوطیم. و امرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق، همسر حضرت ابراهیم علیه السلام تو این صحنه ایستاده بود، خندید و او را به اسحاق علیه السلام و من وراء اسحاق یعقوب و بعد از اسحاق یعقوب علیه السلام بشارت دادیم. خدا می فرماید ما بشارت دادیم به وسیله همین فرشتگان همسر ابراهیم علیه السلام را، که خب او عقیم بود، سنی از او هم گذشته بود، او را بشارت دادیم به این که تو صاحب فرزند میشی به نام اسحاق و اسحاق هم فرزندی خواهد داشت به نام یعقوب، بشارتی به او دادیم. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، چطور ممکنه من فرزندی به دنیا بیارم در حالی که من عجوزم، یعنی من سنی ازم گذشته، پیر شدم دیگه، الان به شکل طبیعی انسانی که چون این سنی ازش گذشته فرزند نمیتونه به دنیا بیاره. و هادا بعلی شیخن، همسر من هم پیر شده. ان هذا لشیء عجیب، این چیز بسیار عجیبی است. خوب دقت کنید. قالو، فرشتگان خدا چنین فرمودند، اتعجبین من امر الله، ای همسر ابراهیم آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید، تعجب نکن، رحمت و برکات خدا بر شما اهل البیت است. خب حالا ببینید، ما در این آیه شریفه شاهد یک پدیده ای هستیم. اون پدیده چیست؟ ابراهیم علیه السلام سنی از او گذشته، همسر ابراهیم علیه السلام سنی از او گذشته، عجوزه و عقیمه و فرزندی از ابراهیم علیه السلام نداره. فرشتگان الهی از جانب خدا بشارت میارن برای همسر ابراهیم علیه السلام، بشارت باد بر تو، از ابراهیم صاحب فرزندی میشی به نام اسحاق و بعد از اسحاق هم یعقوب خواهد آمد. خب بشارت به فرزندی عالم، حکیم، دانا، پیامبر الهی، به کسی که به شکل طبیعی سن فرزنددار شدن او نیست، نه خودش و نه همسرش. این رو چطور استدلال میکنه این پدیده را خدا تو این آیه؟ میگه تعجب نکن از این پدیده بسیار اعجاب‌آور و اعطای فرزند توی این سن به خودت. چرا؟ چون رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، چون سنت خدا اینه که رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت تعلق داره و بر شما اختصاص داره و از جانب شما اعطا میشه. خب این خیلی مطلب مهمیه. حالا همین رو بیایم در یک مقیاسی برسونیم به اهل بیت پیغمبر خدا. ایشون همسر حضرت ابراهیم است و اهل بیت علیهم السلام اهل بیت رسول الله هند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشرف انبیاست، خاتم الرسل، اشرف الرسل، یک چنین جایگاهی در پیشگاه خدا داره. وقتی رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت اون پدیده را درباره ابراهیم و خانواده او و همسر او رقم میزند، حالا شما بیاید با همین مقیاس ببینید رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت درباره پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبر خدا کجا را نشانه میگیره. یعنی عالی ترین درجه و سطح از جریان رحمت و برکت الهی متعلق به اهل بیت علیهم السلامه. خب ماها در زندگی خودمون با توجه به ارادتی که به مقام اهل البیت علیهم السلام داریم، در موارد بسیار زیادی وقتی اونها را بین خودمون و خدا واسطه قرار میدیم و به واسطه وجود اونها از خدا طلب حاجتی میکنیم، مثلا میگیم بار پروردگارا به احترام امام رضا علیه السلام این بیمار ما را شفا بده، بار پروردگارا به احترام امام رضا علیه السلام این مشکل را از زندگی ما برطرف کن، به احترام امام رضا علیه السلام این لطف رو در حق ما داشته باش، حالا لطف معنوی یا لطف مادی. چه بسیار موارد ثبت شده مستندی که وقتی به احترام اهل بیت علیهم السلام از خدا طلبی میکنیم این حاجت برآورده به خیر میشه، اگر در مصلحت ما باشه به ما داده میشه. خب این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که درست رفتیم، یعنی در خانه ای رفتیم که اینجا جایگاه استقرار و سکونت برکت خداست، خدا برکت خود را اینجا مستقر کرده، از این مجرا میشه برکت خدا را در زندگی خود به جریان در آورد. لذا این حقیقت که ما در خانه اهل بیت باشیم، اهل بیت را بین خودمون و خدا واسطه قرار بدیم و دعا بکنیم و از خدا طلب بکنیم به احترام وجود اهل بیت علیهم السلام، به اجابت نزدیک میشه دعای ما و امید اجابتش بالاتر میره. به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه اینا مساکن برکت الله هستن. البته این مسئله اختصاص به نعمات مادی نداره. من از همینجا میخوام یه گریزی بزنم و یه توجهی بدم، یه مقدار سطح بحث و ارتقا بدیم. در همون آیه‌ای که خوندم از سوره مبارکه در واقع هود، آیاتی که خوندم و در اون آیات مشخص شد که رحمت و برکات خدا درباره اهل بیت باعث شد که چی؟ باعث شد که خدا به ابراهیم علیه السلام در اون کبر سنش اسحاق را عطا کند، با وجود اینکه همسر او هم عجوز است، همسر او هم سنی از او گذشته و شرایط صاحب فرزند شدن را نداره. خب اسحاق علیه السلام فلسفه وجودیش به عنوان یکی از فرزندان ابراهیم علیه السلام چیست؟ همه میدونن که اسحاق با توجه به اینکه پیغمبر الهی است و بعد از او یعقوب میآید که یعقوب اسرائیل است، که وقتی او به پیغمبری میرسد پشت سر او فرزندان او حضرت یوسف علیه السلام و فرزندان حضرت یعقوب یکی پس از دیگری اینا میان به نبوت میرسن. خیلی خوب، نوادگان او، فرزندان او، پیامبران بنی اسرائیل، یعنی پیامبرانی که از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام هستند. پس فلسفه وجودی اسحاق علیه السلام و ارزش وجودی او صرفاً به این نبوده که بله حضرت ابراهیم بچه ای میخواست از این خانم داشته باشه یا این خانم میل داشت فرزندی داشته باشه، ما میگه فرزندی به او دادیم اجاقش کور نباشه. نه، فرزندی خدا به او عطا کرد که سبب تداوم نبوت او شد، سبب جریان رسالت او شد. یعنی اون رحمت و برکاتی که تو اون آیه خدا داره بهش اشاره میکنه صرفا جنبه مادی نداره، حتی اون جنبه مادیش ارزش اصالی و اولی نداره. ارزش اولی به این است که اون فرزند اسحاق است و پشت سر او یعقوب است و یعقوب سرسلسله انبیای الهی در بین فرزندان خودش است، انبیایی که همه اونها انبیای بنی اسرائیل محسوب میشن. خب مطلب اینه. اگر به این توجه بکنیم، همینو بیایم تطبیق بدیم با اهل بیت پیغمبر خدا، پیغمبر اکرم را یک عده دلخوش بودند که او فرزند پسر ندارد و وقتی که از دنیا بره کار او تمامه، کی میخواد راه او رو ادامه بده؟ فرزند پسری که بیاد جانشین پدر بشه و راه پدر را ادامه بده وجود نداره. میگفتن تربصوا به حتی این چند روزی صبر بکنید، او میمیره و کارش تمامه، یه چند سباهی بعد از خودش نام او، یاد او، ذکر او، دین او، مرام او، مکتب او همه فراموش میشه. دلشون به این خوش کرده بودن، اما چه شد در عمل؟ خدا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدا وقتی پای پیغمبر در میان آمد اون سنت خود را به شکل متعالی و در بالاترین مصداق درباره پیغمبر خدا متجلی کرد و اون برکت الهی درباره پیغمبر خدا به حد کوثر رسید. کوثر اون برکت فراوان جاری است. خدا اگر به ابراهیم علیه السلام اسحاق داد و اسحاق نشانه برکت الله بر اهل بیت در دوره ابراهیم علیه السلام بود، به پیغمبر اکرم کوثر داد و کوثر نشانه تحقق برکت الله برای پیغمبر خداست. حالا کوثر چیست؟ هر اون خیری که در طول تاریخ از پیغمبر خدا جریان دارد، هر اون خیری که پیغمبر خدا را در طول تاریخ مستقر کرده و پاینده کرده و ابدیت را برای او به ارمغان آورده در عالی ترین درجه، اون میشه کوثر. کوثر چیست؟ کوثر قرآن است. کوثر چیست؟ کوثر اهل بیتند. کوثر چیست؟ کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها است. کوثر اخلاق پیغمبر است. کوثر نبوت پیغمبر است. کوثر ولایت است. کوثر امامت است. کوثر هر اون خیری است که در طول تاریخ از پیغمبر خدا باقی مونده و جاری و ساری الی الابد. این کوثره. خب حالا معادن مساکن برکت الله بر اهل بیت علیهم السلام یعنی این، یعنی اهل بیت علیهم السلام نقاط عطفی هستند، مسکنهایی هستند، پایگاههایی هستند، قرارگاههایی هستند که برکت خدا یعنی جریان نبوت پیغمبر از این نقاط عطف جاری است. پس مسئله مساکن برکت الله را صرفا مادی نبینیم، بلکه اون قالب مادی خود پوششی است برای اون حقیقت باطنی. حالا دیگه یک درسی هم تو پرانتز بگیریم بد نیست. اگر یه وقتی ما در خانه اهل بیت دعایی میکنیم، از پروردگار تقاضایی داریم، خدایا بیمار ما را شفا بده، خدایا مشکل ما را حل بکن یا هر چیز دیگری، حواسمون به اون جنبه معنوی برکت باشد. برکت وقتی برکت است که انسان را به حقیقت کوثر پیوند بزند. فرزندی که انسان را به حقیقت کوثر پیوند بزند، ثروتی که انسان را به حقیقت کوثر پیوند بزند، سلامتی که انسان را به حقیقت کوثر پیوند بزند، این میشه حقیقت برکت. این سبب دوام است. و الا اگر فرزندی به ما بدهند، ثروتی به ما بدهند، مشکلی از مشکلات ما را حل بکنند، اما ما به حقیقت کوثر پیوند نخوریم، در حقیقت از برکت دوریم، اون برکت حقیقی برای ما نخواهد بود. پس به این مطلب هم به خوبی توجه کنیم. خب و معادن حکمت الله، معادن جمع معدنه، معدن یعنی محل تجمع، محل ذخیره شدن. معادن حکمت الله، اهل بیت علیهم السلام معدنهای حکمت الهی هستند. خب ما الان دو تا فقره قبلی را با قرآن معنی کردیم. معدنهای حکمت خدا با قرآن یعنی چی؟ برای اینکه این مطلب به خوبی روشن بشه یکم حوصله کنید و دل بدید تا بتونیم از محضر قرآن استفاده کنیم. من اول میخوام به سوره مبارکه بقره اشاره بکنم برای بحث حکمت. از آیه 129 اشاره کنم که خدا فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خب یک بار به حکمت اینجا اشاره شده. حکمت اون چیزی است که از پیغمبر اکرم به عنوان درسی که پیغمبر اکرم آموخته برای ما مونده. یعلمهم الکتاب والحکمه، پیغمبر اکرم تعلیم داده به مرسلون الیهم، یعنی به مردمی که برای اونها فرستاده شده، تعلیم کتاب و حکمت داده و بر اساس تعلیم و کتاب و حکمت در واقع اونها را تزکیه فرموده، که گفتیم کتاب و حکمت وقتی به هم عطف میشن، کتاب میشه مجموعه قوانین و حکمت میشه مجموعه باورها، باورهای سالم. باز در آیه 151 فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه قیدی به حکمت میزنه. حکمت اون چیزی است که اگر نبود وحی الهی ما به اون دسترسی پیدا نمی کردیم. ما لم تکونوا تعلمون بود، مثل همون که در سوره علق هم فرمود علم الانسان ما لم یعلم. خدا با وحی به انسان آموخت اون چرا که اگر وحی نبود انسان به اون علم پیدا نمی کرد. حقایق عالم غیب با وحی به دست ما رسیده. اگر وحی نبود ما علم صحیح و سالم و کاملی به حسب نیازمون به غیب، به عالم غیب نداشتیم. پس حکمت اولا شد چیزی که پیغمبر به ما می آموزد بر اساس وحی الهی، و ثانیاً شد اون چیزی است که اگر نبود آموزش پیغمبر مبتنی بر وحی ما دسترسی به اون نداشتیم. حالا میاد جلوتر در آیه 251 فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک والحکمه و علمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. یعنی آقا چه چیزی باعث شد حکمت به داوود داده شد؟ چطور شد داوود شد صاحب حکمت؟ چون داوود جالوت را کشت. دقت کنید فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشا. خدا ملک و حکمت را با هم به داوود عطا فرمود و اون چرا که دلش میخواست به داوود یاد داد. چرا؟ چون داوود زد پیشانی کفر را شکست، چون داوود زد جالوت را کشت. داوود چه کار داشت میکرد؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، یعنی داشت با قتال فی سبیل الله جلوی فساد در زمین را می گرفت. پس اگر کسی می خواد در راه حکمت قدم برداره باید اهل قتال فی سبیل الله برای برچیدن فساد از عالم باشه، باید پایه‌کار قتال فی سبیل الله برای برچیدن فساد از عالم باشه. اگر اهل بیت علیهم السلام صاحبان حکمتند، بله این حکمت طبق آیات قبلی اولا با وحی برای اونها به ارث گذاشته شده، ثانیاً این حکمت اون چیزی است که اگر وحی نبود به اون دسترسی نداشتن، ثالثاً اهل بیت اون کسانی بودند که پای کار قتال فی سبیل الله و مبارزه با طاغوت و مبارزه با فساد بودند. حکمت جز از طریق مبارزه با فساد در قلب انسان مستقر نمیشه. اون انسانی که نسبت به فساد در این عالم بی تفاوته، اون انسانی که نسبت به ظلم در این عالم بی تفاوته، نسبت به چپاولگری، ستمگری، تبعیض و انواع مفاسد در این عالم بی تفاوته، قدمی برای مبارزه با فساد بر نمی داره، خیالتون راحت کنم منتظر استقرار حکمت در قلب خودش نباشه. اگر اهل بیت معادن حکمت الله هند، چون فرماندهان ارشد مبارزه با فساد در عالمند، چون در خط مقدم مبارزه با مفاسد در این عالمند. باز بیایم جلوتر، فقط همین برای اینکه حکمت در قلب مستقر شود فقط مبارزه با فساد است؟ نه، خوب دقت بکنید آیات 267 بعد سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. مؤمنین از طیباتی که روزیتون شد انفاق کنید. و مما اخرجنا لكم من الارض، و از اون چه که ما از زمین برای شما رویاندیم. و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه و اعلموا ان الله غنی حمید. انفاق میخواید بکنید، از مال پاکیزه انفاق بکنید، از مال خبیث، از مال آلوده به حرام، از مالی که اگه به خودت بدن نمیگیریش، از اون مال انفاق نکن، از مال طیب و طاهر و پاکیزه انفاق کن. بعد می فرماید از شیطان و یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. مؤمن، این شیطان نمیخواد شما انفاق کنید، هی شما رو از فقر میترسونه، هی میگه فقر، فقیر میشی، بدبخت میشی، انفاق نکن، و میخواد با انفاق نکردن تو جامعه شما فحشا گسترش پیدا کنه، چون هرچه فقر تو جامعه زیاد بشه فحشا هم زیاد میشه. شیطان میخواد شما را از فقر بترساند تا انفاق نکنید، تا فقر تو جامعه زیاد بشه، تا فحشا فراگیر بشه. شیطان دنبال اینه. اما خدا به شما وعده مغفرت میده، وعده فضل میده، نگران نباشید، انفاق کنید، حرف شیطان را گوش ندید. یؤتی الحکمت من یشا. اگر انفاق کنید خدا حکمت را به هر کس که میخواهد میدهد. یعنی حکمت پاداش انفاق است که ما اینو در تدبر سوره مبارکه فصلت اینو باز کردیم چطوری حکمت پاداش انفاق است. کسی که انفاق میکند، خلاصش رو میخوام بگم، کسی که انفاق میکند تعلق دنیایی او چی میشه؟ کم میشه. هر چقدر تعلق دنیایی انسان کم میشه، روح انسان از تعلقات مادی آزادتر میشه، تازه انسان قدرت تدبیر الهی و معنوی و حرکت عاقلانه و عاشقانه اش به سوی هدف از خلقت بیشتر میشه. مثل این میمونه که دنیا گرایی و تعلقات مادی مانند زنجیرهای پروبال انسان رو بسته. این تعلقات که کم میشه انسان راحتتر میتونه به سمت هدف حرکت بکنه. این یک رابطه طبیعیه. سوره فجر هم به این مسئله اشاره کرده. لذا آقا حکمت میخواید اشکال نداره، حکمت با انفاق به دست میاد. یؤتی الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کس حکمت به او داده بشه به خیر کثیر رسیده و ما یذکر الا اولو الالباب. خب من در سوره بقره یه سیری کردم در باب حکمت. اهل بیت علیهم السلام معدنهای حکمت خدا. من حالا این جنبندی سیر سوره بقره رو درباره حکمت بگم. یعنی اهل بیت علیهم السلام معدن تعالیم قرآنی و وحیانی هستند و معدن باورهای سالم و طیب و طاهر قرآنی هستند که اگر قرآن نبود به اون دسترسی وجود نداشت. این اولا. ثانیاً اهل بیت علیهم السلام اگر اون باورها در وجودشون استقرار یافته و اون باورها در وجود اونها در اوج قرار گرفته، به خاطر این هست که اینا فرماندهان ارشد مبارزه با فساد و فرماندهان ارشد مبارزه با طاغوت و مبارزه با ظلمند. مثل جریان حضرت داوود که وقتی داوود جالوت را کشت به حکمت و ملک رسید، به حکمت و فرمان روایی رسید و خدا آنچه را که میخواست به داوود آموخت و در قلب او مستقر کرد. پس اهل بیت فرماندهان ارشد مبارزه با فسادند. اهل بیت فرمان روایان قتال فی سبیل الله هند، برای همین صاحبان حکمتند، برای همین معدنهای حکمتند. این دو. سه، اهل بیت الگوهای بی نظیر انفاق فی سبیل الله هند. نمونه سوره انسانه. سوره انسان رو ببینید دیگه. در بحث انفاق فی سبیل الله درباره اهل بیت چه میفرماید؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب وقتی اونا در انفاق به مرحله ایثار رسیدن و دیگران رو بر خود مقدم میشمارن، پس اینا بازم چی شد؟ الگوهای تراز اول انفاق فی سبیل الله هن. پس به حکمت میرسند. حالا السلام و علی معادن حکمت الله. معادن حکمت الله یعنی انسانهای باورمند متکی به وحیی که پیشتاز در حوزه قتال فی سبیل الله و الگوهای نمونه و برتر انفاق فی سبیل الله هستند. این معنی معادن حکمت الله است. سلام بر معدنهای حکمت خدا. سلام بر کسانی که اگر به وحی تکیه دارند در نهایت اتکا است و حقیقی است و اگر حکمت در قلبشون مستقر شده، چون با تکیه به وحی پیشتاز حوزه قتال فی سبیل الله هستند و پیشتاز حوزه انفاق در راه خدا هستند. بازم اگر به قرآن نگاه بکنیم، در قرآن هنوز باز بحث حکمت ادامه داره. من چون بحث حکمت بحث مهمیه، یه چند بند دیگه میرم جلو. سوره مبارکه نساء رو توجه کنید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. حالا اگر کسی کتاب و حکمت به او داده شد به ملک عظیم میرسه، چون که در باره حضرت داوود هم همین بود، آتاه الله الملک و الحکمه، به ملک عظیم میرسه. اگر گفته میشود که جهان باید به شکل یک پارچه در پرتو حاکمیت ولی الله بر حق امام زمان علیه السلام باشد، این به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه او بزرگترین و کاملترین معدن حکمت خداست، و چون بزرگترین و کاملترین معدن حکمت خداست سزاوار ملک عظیم است. اگر کسی به حکمت عظیم دسترسی پیدا نکرده باشد سزاوار ملک عظیم هم نیست. اهل بیت چون معادن حکمت الله هند سزاوار ملک عظیمند. و فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. یا نگاه کنید به سوره مبارکه نحل، اونجایی که خدا خطاب به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. این رو کجا میگه؟ سوره نحل آیه 125. قبلش چیه؟ قبلش من میخونم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اگر تبعیت خالص از آیین ابراهیم کردی که اثری از شرک در اون آیین وجود ندارد، اون موقع میتونی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه باشی. پس حکمت اون حقیقت ناب آری از شرک است، همون ملت خالص ابراهیم علیه السلام است که اهل بیت علیه السلام معدن اون هستند. خب تا اینجا رو آمدیم، ما تا اینجا یه مروری بکنیم در بحث حکمت به چی رسیدیم. گفتیم حکمت محصول اتکا به وحی است، حکمت نتیجه فرماندهی ارشد در حوزه قتال فی سبیل الله است، حکمت محصول پیشتازی در حوزه انفاق فی سبیل الله است، و گفتیم حکمت اگر بود انسان سزاوار ملک عظیم می شود، و حکمت باید عاری از هر نوع ناخالصی و شرک باشد، چون که در ابراهیم علیه السلام بود و اهل بیت علیه السلام پیروان ابراهیم علیه السلام من در این مسئله که قرآن کریم می‌فرماید فبهداه مقتده. خب الان می‌خوام سرفصل‌هایی رو براتون بشمارم، اگر ما به حکمت قراره برسیم و راه معادن حکمت الله را بریم، این سرفصل‌هاش چی است؟ یه صلوات ختم کنید تا بشمارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یعنی وقتی میگم سرفصل‌ها، منظورم اون ثمرات و نتایج حکمت. یک زندگی حکیمانه، یه پیروی آگاهانه از معادن حکمت الله ما رو به کجا میرسونه؟ میخوام اشاره کنم به سوره مبارکه اسراء. من فقط به محل شاهدها اشاره میکنم، از آیه 23 تا آیه 39 لطفا دقت کنید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. پروردگار تو حکم کرد که جز او کسی را نپرستید. این یک. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان و نیکی کنید. این دو. حالا توضیح میده دیگه، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا الی آخر. داره توضیح میده همون بالوالدین احسانا، این دو. سه، و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. حق گرفتارا، نیازمندا، سائلا، اینا را بده. حق مسکین را بده، حق ابن السبيل را بده. تو اموالت حق مشخصی برای نیازمندان داشته باش و اون رو بپرداز. این سه. ولا تبذر تبذیرا. حالا لا تبذر تبذیرا در واقع متصل به همین آت ذا القربى حقه، یعنی من یه ردیف چهارم درست نمی کنم. میخواد بگه بی خود اموال خودت را ولخرجی نکن، پخش و پلا نکن، هدر نده، اموالت را انفاق فی سبیل الله بکن. اگر اضافه تو مالت چیزی داری، خودت خوردی سیر شدی اضافه داری، بده دیگری بخوره، هدر نده اون رو، اسراف نکن. بی جهتی برای پوز دادن و تفاخر و تکاسر مالتو خرج نکن. لا تبذر تبذیرا. باز میاد جلوتر درباره انفاق توضیحاتی میده و میرسه به این نقطه، ولا تقتلوا اولادکم، چهار، خشیت املاق، فرزند کشی از ترس روزی، چیزی که در دنیای امروز هم بابه متاسفانه، مسئله سقط جنین یا کشتن جنین در رحم مادر متاسفانه گناه بزرگ، گناه عظیم. لا تقتلوا اموالکم، خشیت املاق، فرزند کشی از ترس روزی نکنید، این چهار. پنج، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. به زنا نزدیک نشوید یعنی مقدمات زنا را پرهیز کنید. نزدیک نشدن به زنا غیر از اینه که زنا نکنید، به زنا نزدیک نشید، مقدماتش را انجام ندید، از نگاه حرام پرهیز کنید، از روابط نامشروع دوری کنید، از جایگاه هایی که باعث لغزش است، مجالسی که باعث لغزش است دوری کنید، از کانال ها، شبکه ها، گروه هایی که باعث لغزش شماست دوری کنید. اینا میشه ولا تقربوا الزنا. پنج، شش، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم کشی نکنید، جانی را که خدا حرمت برای اون قائل شده به ناحق از بین نبرید، خونی را که خدا برای اون حرمت قائل شده نریزید. هفت، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نسبت به مال یتیم حساس باشید، درباره مال یتیم پرهیز کنید، نزدیک نشید جز به اون روشی که خدا سزاوار دونسته و شایسته دونسته، با مال یتیم تعامل و برخورد نکنید. هشت، و اوفوا الکیل اذا کلتم بزنوا بالقسطاس المستقیم، هشتمی اینه که درباره کیل و میزان رعایت حق بکنید در روابطتون. سوره مواکی متففینه، در انواع روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی حق خوری و حق خوشی نکنید. نه، ولا تقف ما لیس لک به علم، پشت سر چیزی که به اون علم ندارید قرار نگیرید، تابع چیزی که نسبت به اون علم ندارید نشید، حرفی را که نمیدانید نزنید، چیزی را که نمیدانید نگید، تو کاری که نمیدانید و علم ندارید مشارکت نکنید، که فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ده، ولا تمش فی الارض مرحا، در زمین با شدت سرور و تبختر و تکبر راه نروید، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. حالا اون حکمتی که گفتیم متکی به وحی باید انسان داشته باشه ایناست. آقا اهل بیت علیهم السلام معادن حکمت الله هند، یعنی این دهتا رو دارند، یعنی الگوی این دهتا دستوری هستند که خدا در سوره مبارکه اسراء به اون اشاره فرمود، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. یه بار دیگه میشمارم، اونایی که ننوشتن یا حفظ نکردن دقت کنن، یه بار دیگه میشمارم. یک، الا تعبدوا الا اياه، جز خدا را نپرستید. دو، به پدر و مادر نیکی کنید. سه، انفاق کنید و اسراف نکنید، یعنی نیاید مالتون را هدر بدید، مالتون را اضافه مالتون را انفاق کنید، حق قائل باشید برای نیازمندان، این سه. چهار، فرزند کشی نکنید از ترس روزی. پنج، به زنا نزدیک نشوید. شش، آدم کشی نکنید، به ناحق خون نریزید. هفت، به مال یتیم نزدیک نشید. هشت، وفادار به عهد باشید، وفادار به عهد باشید و اوف الکیل، و همینطور در روابطتون، در تعهداتتون اهل رعایت حقوق دیگران باشید. نه، پشت سر اون چه که نمیدانید قرار نگیرید. ده، در زمین با تبختر و تکبر حرکت نکنید. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. اهل بیت جلوات این ده دستور متعالی و مترقی قرآن کریمند، سرچشمه های سبک زندگی پر از حکمتند. حالا چطور به این حکمت دست یافتند؟ به دو تا پشتوانه. پشتوانه اول فرماندهان مبارزه با فسادند، پشتوانه دوم اهل انفاق از مال خود در راه خدا هستن. این دو چیزی است که حکمت رو در وجود اونها به جریان در میاره و اونها رو در حکمت به اوج میرسونه. حکمت چیه؟ حکمت با وحی به دست میاد. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. خب یک صلوات تا اینجا ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حفظت سر الله. عبارت بعدی اینه که اهل بیت علیهم السلام حافظان سر خدا هستند. ببینید سر الله همونطور که از کلمش پیداست امر مخفی و پوشیده است. آقا سر الله چیه؟ سر الله اگر معلوم بود چیه؟ دیگه سر الله نبود. سر الله چیزی است که از ما پوشیده است، از ما پنهانه، ما نسبت به اون علم نداریم، ولی اهل بیت علیهم السلام علم دارن و حافظان اونن. یعنی چی حافظان اون هستن؟ یعنی اون رو به رایگان در اختیار دیگران قرار نمیدن. هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اون چرا که نباید بگویند نمیگویند، اون علمی را که نباید فاش کنند فاش نمی کنند، اون رازی را که نباید برملا کنند برملا نمی کنند. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود انا المؤتمن على سر الله، این در اعمالی صدوق صفحه 88 حدیث 58، انا المؤتمن على سر الله. امام صادق علیه السلام فرمود، خوب دقت کنید، کافی جلد 1 صفحه 402 حدیث 5 فرمود ان عندنا والله سرا من سر الله، نزد ما یه سری از اسرار خدا هست، و علما من علم الله، علمی از علوم الهی است، که والله ما يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان والله ما كلف الله ذلك احدا غيرنا. یه سری، یه علمی در وجود ما هست که به خدا قسم هیچ ملک مقربی نمیتونه اون رو حمل کنه، هیچ نبی مرسلی نمیتونه حامل اون باشه، هیچ مؤمنی که در ایمان امتحان پس داده و قلب او آماده ایمان شده نمیتونه حامل این سر باشه. به خدا، خدا اون سر را به احدی جز ما عطا نفرموده و بر گرده احدی جز ما نگذاشته. این سر الله هست. اهل بیت علیهم السلام حفظت سر الله هند. ببینید این آگاه بودن اهل بیت از سر الله لازمه اون جایگاهشونه. جایگاهی که اهل بیت دارن جایگاه تماس با حقایق عالم غیب است. اگر تماس با حقایق عالم غیب نبود نمیتونستن رهبری مردم این دنیا را و زعامت و امامت اهل دنیا را بر عهده بگیرند. خب تماس با حقایق عالم غیب یه لازمه ای داره، آگاهی از اسرار الهی. اما اون چه که از اسرار الهی می دانند را باید ازش نگهداری کنن، حفاظت کنن، پاسبانی کنن، اون رو در اختیار نااهل قرار ندن. بله بودن بعضی که اصحاب سر اهل بیت بودن، بخشی از اون اسرار جایز بود به اونها گفته بشه، اونم نه همه ی اسرار، بخشی از اون اسرار. اما اینکه این اسرار را بهش خلاصه چوب حراج بزنند و در کوچه و بازار عرضه کنند، نه اینجوری نیست. لذا اون کسانی که حالا به هر دلیلی به خاطر رشد شخصیتی، به خاطر ارتقای روحی، به خاطر تعالی وجودیشون با اسراری ارتباط پیدا می کنند و دریچه اسراری به روی اونها باز میشه به حسب قربی که به الله پیدا می کنند و تبعیتی که از راه اهل بیت دارند، اونا باید مراقب باشند که هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اونایی که این طرف اون طرف خلاصه ادعا می کنند و انا رجل سر می دن در حوزه سر الله، بدانید که این مطلب نمی تونه خالصانه و واقعی باشه، چرا که حفظت سر الله، اون محارم اسرار الهی، حافظان اسرار الهی هم هستند. و حملت کتاب الله، اهل بیت علیهم السلام حاملان کتاب خدا هستند. خب این هم من میخوام اشاره کنم به سوره مبارکه جمعه. ما در سوره جمعه آیه 5 توضیح دادیم حمل کتاب الله یعنی چی. بعضیا فکر میکنن حمل کتاب یعنی عمل به کتاب. نه خیر آقا، عمل به کتاب که یه سطح نازلیه، حمل کتاب یعنی مسئولیت پذیری در قبال چشمنداز کتاب. اگه من بخوام خلاصه معنی حمل کتاب رو بگم، مسئولیت پذیری در قبال چشمنداز کتاب می شود حمل کتاب. آقا زمانی که پیغمبر اکرم آمد، یهودیانی که علم داشتن به حقانیت پیغمبر اکرم به او ایمان نیاوردن. چرا؟ چون نسبت به کتاب خودشون یعنی تورات، نسبت به چشمنداز کتاب خودشون یعنی تورات مسئول نبودن، مسئولیت خودشون انجام ندادن. اگر مسئول بودن در قبال تورات، اون وقت نمیگذاشتن چشمنداز تورات به دست اونها تضییع بشود و از بین برود. تورات خود را تضییع کردند با ایمان نیاوردن به پیغمبر. آقا مگر تورات نگفته بود من مقصدم پیغمبر است؟ مگر تورات نگفته بود من مقصدم اسلام است، مقصدم قرآن است، مقصد من پیغمبر آخرالزمان است؟ چرا علم به حقانیت او پیدا کردید ایمان نیاوردید؟ این میشه الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. لذا فرض دارد که کسی به تمام بند تورات از نظر احکامی عمل کند اما حامل تورات نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه حاضر نشد مقصد تورات یعنی قرآن را به رسمیت بشناسد. پس عدم حمل تورات میشه بی ایمانی به قرآن. حالا عدم حمل قرآن چیه؟ عدم حمل قرآن بی ایمانی به چشمنداز قرآنه. آقا چشمنداز قرآن چیست؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. چشمنداز قرآن جهانی شدن کلمه حق است، جهانی شدن دین حق است، جهانی شدن هدایت است، جهان شمول شدن عدالت است، جهان شمول شدن و فراگیر شدن توحید است. این چشمنداز قرآنه، نه در یک آیه که در چندین آیه قرآن به اون تصریح شده. چشمنداز قرآن ظهور است، چشمنداز قرآن نجات بشریت از ظلم و نابرابری و تبعیض و فساد است. این چشمنداز قرآنه. حالا اگر کسی قرآن رو بگیرد و به لحاظ احکامی به کل قرآن هم بگه من عمل میکنم، نمازم رو دارم میخونم، نمیدونم روزم رو دارم میگیرم، انفاقم رو دارم میکنم، اما نسبت به چشمنداز قرآن بیتوجهه، نمیخواد قرآن رو به دست صاحبش برساند، نمیخواد قرآن به مقصدش برسد، این حمل نکرده. آقا ما آرزوی حمل کتاب الله داریم. اهل بیت علیهم السلام حملت کتاب الله هند، یعنی هر کدامشون در مقطع حیات خودشون اون چرا که باید درباره تحقق چشمنداز قرآن انجام میدادند، اون مسئولیتی را که باید در قبال اهداف قرآن بر عهده می گرفتند بر عهده گرفتند و انجام دادند. اون کاری که امام علی علیه السلام انجام داد همون کاری بود که باید برای تحقق چشمنداز قرآن در اون مقطع می شد. اون کاری که امام حسن علیه السلام انجام داد همون کاری بود که باید برای تحقق چشمنداز جهانی قرآن و ابدی قرآن تو اون مقطع می شد. قیام سید الشهدا علیه السلام همچنین، حرکت امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام و در نهایت امام زمان علیه السلام، همه این بزرگواران، همه این ذوات نورانی حملت کتاب الله هستند. هیچ کدام باعث توقف، عقبگرد، رکود در جا زدن تحقق اون چشمنداز نبودند. این معنی حملت کتاب الله. وقتی شما وای میسی رو به اهل بیت میگی السلام علی حملت کتاب الله، یعنی اینجا باید خودت هم ارزیابی کنی من کجام در حوزه حمل کتاب الله. بله. و اوصیاء نبی الله، اهل بیت علیهم السلام اوصیاء پیغمبر خدا هستند. من برای وصایت میخوام به دو تا آیه اشاره کنم و اوصیاء نبی الله میخوام به دو تا آیه اشاره کنم. یکی آیه 132 133 سوره مبارکه بقره است، میفرماید: وصا بها ابراهیم و بنی و یعقوب و یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. آقا حضرت یعقوب وقتی میخواد وصی قرار بدهد، وصیت کند و فرزندان خود را اوصیاء خودش قرار بدهد، حرفش چیه؟ ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. حرفش اینه که خدا دین رو برای شما پسندیده، نمیرید مگر مسلمان، مگر اینکه تسلیم دین باشید. اهل بیت علیهم السلام اوصیاء نبی الله هند، یعنی کسانی هستند که وصیت پیغمبر را در اوج قبول کردند. وصیت پیغمبر چه بوده؟ لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید جز این که مسلمان باشید. ممکنه بعضیا این حرفا را که از من بشنوند با خودشون بگن ایشون مثل این که متوجه مقامات نیست. چرا؟ به اندازه ناچیز خودم متوجه مقامات هستم، اما فقط یادآوری میکنم اون کلمه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که وقتی در آخرین جمعه شعبان پیغمبر خدا خطبه ای رو خوندن برای استقبال از شهر الله، تو اون خطبه یک جایی حضرت بشارت داد به حضرت علی علیه السلام که بشارت باد بر تو که تو در ماه مبارک رمضان به درجه رفیع شهادت نائل خواهی شد، کشته خواهی شد. علی علیه السلام اینجا اشکش جاری شد. بابت چه گریه میکنی؟ گفت هیچ افتخاری بالاتر از شهادت نیست، اما نگرانی من این است که آیا اون وقتی که شهادت من میرسد و زمان مفارقت روح از بدن من میرسد، آیا اون موقع من دینم سالمه؟ آیا دینم اون روز درسته؟ و پیغمبر اکرم فرمود بله درست خواهد بود و حضرت خوشحال شد. یعنی ببینید اهل بیت علیهم السلام نه به این نگاه که حفظ دین برای ما تضمین شده است، به این نگاه که باید دینمان را نگه بداریم. خب هر کس که مقامش بالاتر، امتحانش سخت‌تره. امتحان من و شما چیه؟ امتحان علی چیست؟ امتحان اولاد علی علیهم السلام چیست؟ امتحان‌های سخت پس دادند. یه فقره از این امتحانات عاشوراست. اون صبر عظیمی که مولا علی کرد، اون صبر عظیمی که امام حسن علیه السلام کرد، اون صبر عظیم سید الشهدا و سایر ائمه علیهم السلام. لا تموتن الا و انتم مسلمون، اوصیاء نبی الله. یا سوره شورا آیه 13، اونجایی که می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، خدا دینی که برای شما قرار داده همون دینیست که نوح وصیت کرد. آقا ما از زمان حضرت نوح دین داریم و نوح علیه السلام نسبت به اون دین وصیت کرده. ما وصا بهی نوحن، در واقع خدا وصیت کرده به آن نوح را. و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. چیه مطلب این آیه؟ کسایی که سوره شورا تدبر کردن میدانن مطلب این آیه اینه که در دین فرقه فرقه ایجاد نشه، دین پاره پاره و تکه تکه نشه، دین به راه‌های متعدد بدل نشه. اگر کسی میخواد تو صراط مستقیم دین بدون تفرق حرکت بکنه، این را بدانه که اوصیاء نبی الله، اونایی که وصیت پیغمبر را قبول کردن و پای دین ایستادند، اهل بیتند. این اون صراط مستقیم دین پیغمبر خداست. اونایی که تحفظ به خرج دادند برای حفظ اصالت دین و با نفسانیات دین را تکه تکه نکردند، اما کسانی بودن که متاسفانه با نفسانیاتشون دین رو تکه تکه کنن بر اساس هواهای نفسانی. آخریش و ذریت رسول الله، اهل بیت علیهم السلام ذریه و اولاد رسول الله هستند. باز اینجا میخوام اشاره کنم به آیاتی از قرآن کریم. کدوم آیات؟ ببینید آیه 124 سوره مبارکه بقره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ببینید دغدغه ابراهیم علیه السلام وقتی به مقام امامت رسیده اینه که آیا این مقام امامت در ذریه من باقی خواهد موند؟ دغدغه حفظ مقام امامت در ذریه خیش را دارد. یا نگاه بکنید در سوره ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا من رو مقیم نماز، اقامه کننده نماز قرار بده و از فرزندانم هم مقیم صلات قرار بده، اهل اقامه نماز قرار بده. یا اون دعایی که در سوره احقاف اشاره میکنه، میفرماید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. خدای توفیق شکر نعمتی که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتی را به من عطا کن. شکر چیه؟ ان اعمل صالحا ترضاه، صالح عمل کنم که تو راضی شوی. و خدای اصلح لی فی ذریتی، بچهای منم همینجوری قرار بده. ببینید در فرهنگ دین دغدغه‌مندی نسبت به ذریه موج میزند. سوره احقاف را ببینی، سوره طور را ببینی، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. بحث سوره طور را ببینی، احقاف را ببینی، بقره را ببینی، ابراهیم را ببینی. در قرآن کریم دغدغه‌مندی درباره ذریه موج میزند. اگر میبینید اهل بیت علیهم السلام زراری پیغمبر خدا هستند، ذریه پیغمبر خدا هستند، این استجابت دعای پیغمبر است. این اون میزان اهتمام پیغمبر به حقیقت ذریه است. ما در تدبر خطبه شریف غدیر تو اون فرازی که مربوط به ذریه بودن اهل بیت درباره پیغمبر خدا هست مفصل در این باره توضیحاتی دادیم که انشاءالله برای اهل مطالعه قابل مراجعه خواهد بود. و رحمت الله و برکات و رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت. یک بار کل این سلام رو با هم مرور کنیم. السلام علی محال معرفت الله، سلام بر کسانی که جایگاه حلول و ظرف حلول معرفت الله هستند. خب این پایه. و مساکن برکت الله، وقتی معرفت الله در یک ظرفی حلول کرد همون جا میشه محل سکونت برکت الله. برکت خدا تابعی است از معرفت خدا، هرچه خداشناسی بالاتر برخورداری از برکت خدا بالاتر. و معادن حکمت الله، تو برکت خدا چیزی بالاتر از حکمت خدا نیست. اهل بیت معدنهای حکمت خدا هستند. حالا لازمه معدن حکمت الله بودن اینه، و حفظت سر الله، اسرار خدا را می دانند اما فاش نمی کنند، سر خدا را نگه می دارند و از اون پاسداری و محافظت می کنند. و حملت کتاب الله، اینایی که معرفت الله، برکت الله، حکمت الله، سر الله در وجودشون متجلی است، در وجودشون جلوه‌گر است، اینا خودشون را مسئول حمل کتاب خدا به سمت چشم‌اندازهای جهانی اون می‌دانند. و اوصیاء نبی الله، اینا اون کسانی هستند که در حمل کتاب خدا به سمت چشم‌اندازها وصی پیغمبرند، یعنی تفرق در دین ایجاد نمی‌کنند. تو همون صراطی که پیغمبر فرموده دین خدا را به سمت مقصد حرکت می‌دهند. و ذریه رسول الله، اینا حاصل دعای پیغمبر درباره ذریه هستند. اینا در واقع ثمره وجود پیغمبر هستند. اینا دعای مستجاب پیغمبر خدا که و من ذریتی فرمود لا ینال عهد الظالمین، اینا ثمره استجابت دعای پیغمبر خدا درباره ذریه خودش هستند. لذا امینترین و کاملترین مصادیقی هستند، امامانی هستند که میتونن این کتاب را به سمت مقصدش حرکت بدهند. و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على محال معرفت الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله
وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله وبركاته.
پروردگارا با عبری محمد و آل محمد ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار، با قرآن و اهل بیت بمیران، دست ما را از دامان پرفیض قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، امام عزیز ما، شهدای ما، غریق رحمت واسعی خودت بفرما، رهبر عظیم و شأن من معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار، پرچم پرشکوه انقلاب اسلامی ما به دستان مبارک امام زمان ما برسان، به نبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.